بسم الله الرحمن الرحیم. اما برای اداره جلسات امروز چه کار بکنیم؟ ما توی کلاسی که در عرض کلاس شما برگزار میشد امامت شناسی روایی کار میکردیم. خب دو جلسه گذشته یه عالمه از سرفصلاش گذشته، یه عالمه از مبانی رو اونجا گفتیم، الان دوباره بخوایم وسط بحث وارد بشیم خب خیلی فرسایشی میشه شروع بحث از وسط. منتها میتونیم عنوان بابها رو مرور کنیم، برای ذهن شما مناسبه. اما یه مطلب دیگه ای رو فعلا در این جلسه اول میخوام با هم با عنوان یک دغدغه براتون مطرح کنم، مربوط به آسیب شناسی اجتماعیه. فکر کنید روش، شاید بپذیرید شاید نپذیرید، اما نمیتونید ازش عبور کنید. یا باید بپذیرید یا باید نپذیرید، و مهم طلبگی شماست، باید دربارش فکر کنید. مقدمش رو بگم، من در این توفیقی شد در ماه مبارک رمضان گذشته به عنوان فضای تبلیغی و کار تبلیغی رفته بودم پارک ولنجک. هر شب از شبهای ماه مبارک رمضان می رفتم پارک ولنجک. اونجا بعد از افطار و قبل از افطار تا ساعت حدوداً 12 تو پارک، خب اگر جوانی تنها نشسته بود شکار می شد، اگر کسی ناراحت و غمگین تو پارک نشسته بود شکار می شد. جوانا با هم دور هم نشسته بودن، اگر جمعشون یه جوری بود که میتونستم وارد جمعشون بشم میرفتم میشستم، ملاحظم نمی کردم، مثلا حتی اگر قلیون و بساطم به پا بود میرفتم در جمعشون مینشستم. افزون بر اون، بعد از سفره افطاری که در پارک پهن میشد از طرف مسجد، در جمع خانوم ها، مادران، خواهران هم شرکت میکردم و بهشون میگفتم بمونید. روزهای اول با بهانه 5 دقیقه نکاتی در تربیت فرزند نگرشون داشتم، روزهای آخر این 5 دقیقه شد 30 دقیقه و بعد از افطار 30 دقیقه میشستن، نه اینکه صرفا بشینن، بلکه از مساجد اطراف هم میومدن. یعنی میگفتن آقا ما از راه دور اومدیم مثلا به خاطر این جلسه‌ای که شنیدیم اینجا تو مسجد، تو حیات مسجد برگزار میشه. خب میگم براشون خیلی جذاب شده بود بعد از یه مدتی. موضوع جلسات مسجد تربیت دینی فرزندان بود. یه سری نکاتی که مطالعه کرده بودم همزمان در ماه مبارک رمضان از کتاب‌هایی که حضرت استاد آقای جانباز معرفی کرده بودن استفاده کرده بودم، یه دغدغه ای هم از قبل تو ذهنم بود. اون بحث رو به عنوان مباحثه شروع کردیم، از 5 دقیقه به بحثای نیم ساعته رسید و بعدش هم این نیم ساعت تموم می شد، جلسه عمومی تموم می شد، ولی پرسش و پاسخ همچنان در حیات به پا بود. گاهی وقتا 1 ساعت جلسه طول می کشید، حالا بعد از افطاری که باید برن به خونهشون سر بزنن یا مراقب بچه ها باشن، ولی براشون خیلی حساس بودن. اینو میخوام بگم که از یه طلبه خیلی انتظار دارن که مسائل اجتماعیشون، مسائل روانشناسیشون، مسائل تربیت فرزندشون، خیلی امید دارن. حتی با اینکه من میگفتم رشته تخصصی من تربیت فرزند نیست، مشاوره نیست، ولی بعد جلسه و میومدن سوال کردن، بازم من تاکید میکردم که مشاوره نیستن، میگفتن نه حاج آقا میخوایم از شما بپرسیم. مشاوره ها خیلی رفتیم، جواب داده و ندادش بماند، ولی دوست داریم از یک روحانی بپرسیم. این دغدغه کار شماست که بالاخره توی تهرانی اگر میخواهید زندگی کنید و مبلغ باشید، واقعا از هر 10 تا سوالی که از طلبه های تهرانی میپرسن 5 سوالش درباره مشاوره مسائل اجتماعی. مسائل اجتماعی هم خیلی پیچیده شده، مثل سابق نمیشه راحت حلش کرد، چون موضوع پیچیده شده، باید خیلی با تبحر و با تجربه خاصی نزدیک بهش شد، و اگرم خرابکاری کردیم یا یه چیزی رو اشتباه گفتیم تبعاتش خیلی سخت‌تر از گذشته خواهد بود. حالا یه دغدغه‌ای رو با هم شروع کنیم ببینیم به کجا میرسه، شما روش فکر کنید. منتها حالا شاید یه لطفی بود که حالا این دغدغه من همین صبح به ذهنم رسید که اون دغدغه رو بگم، الان خودم هم اصلا حضور ذهن ندارم که از کجا براتون شروع کنم، ولی خب اون دغدغه دغدغه مهمیه. تو سالهای طلبگیتون روش فکر کنید، ممکنه پربار بشه، ممکنه ذهن شما خیلی فراتر بره. ما یه ادعایی داریم در فقه، حالا بماند که یک اعتراضی دارم، شاید دوستانم بعضی از دوستان آشنا، یه اعتراضی دارم با فقه جاری، نه با فقه اسلامی. مدل فقه جاری یه طوری نوشته شده که اصلا ازش پیدا نیست غرض از این فقه اینه که آدم به یک سری از اخلاق متخلق بشه، یا به یک تربیت الهی خاصی برسه، یا به یه پرورش خاصی برسه با یک ابعاد گسترده. اصلا وقتی که فقه رو می نویسن در ابواب فقهی، نه اولش میگن آقا غرض از نماز چیه، نه اینکه اصلا موضوعاتی که در فقه اصطلاحی امروز بررسی میشه اندازه موضوعات تربیتی است که در فرهنگ اسلام مطرح شده. مثلا میگم ما تو رساله ها اون بخشی نداریم به عنوان اکرام یتیم، رابطه یک مسلمان با یتیم باید چطور باشه، ولی در قرآن حجم خاصی رو اختصاص به خودش داده در تربیت، در سلوک، چون یه اثر ویژه‌ای در تربیت داره. ما تو قرآن، تو رساله هامون بخش ویژه رابطه با پدر و مادر و صله رحم توش قرار نگرفته. مثلا صله رحم رو تو اخلاق مطرح میکنن و این سوال دوم، کی از چه وقتی و چه کسی اخلاق رو از فقه جدا کرد؟ اینا همشون بستر سلوک بودن و بستر تربیت ما بودن. متاسفانه بعضی از این موضوعات به عنوان موضوعات اخلاقی شناخته شده، در یک بیان دیگه‌ای طبقه بندی میشه و گاهی وقتا ماها ازش غافل میشیم، چون وقتی که میخوایم سلوک دینی رو انتخاب کنیم میریم میگن این رساله ها رو میذارن جلوی ما، یا یه سری بیان های از قبل تنظیم شده که توش اخلاق نیست، جایگاه نداره، جلوی ما قرار گرفته میشه، بعد ما اونا رو انجام میدیم، بعد اتفاقا هم به نتیجه نمیرسه. به نتیجه نمیرسه به خاطر اینکه هی نماز رو میخونیم، مسجد هم میریم، اما عاقبتش اینه که بد اخلاق تر میشیم. پیرمردان بعضی هاشون تو مساجد بد اخلاق ترن، یعنی 3 ساعت پیدا نکردن اون خشوع لازم رو پیدا نکردن، یه جای کار لنگه، به خاطر اینکه ما پازل دستورهای تربیتی اسلام رو به درستی اجرا نمی کنیم. بخشیش رو انجام میدیم، بخشیش رو موکول کردیم به جاهای دیگه و مراحل بعدی، معلوم نیست که این راه درستی باشه. بعد اینا همزمان با هم رشد، ما رو رشد بدن و همزمان با هم توجه داشته باشه. بعد و خیلی جاهای دیگه هم آثارش نمایان میشه. حالا من تو تربیت فرزند این رو تجربه کردم، تو این جلسات با این مادران من اینایی که میگفتم ازشون میپرسیدم، میگفتم راست میگی آج آقا، بچه من مشکلش این بوده، تا حالا من متوجه نبودم. مثلا میان برای شما و از تربیت فرزند برای نماز فرزندانشون نگرانن، خانواده خوب مذهبی، حالا اگرم یه کمی بیمبالات هستن در بعضی از مسائل، مثل یه کمی حجابشون کمرنگه، اما بالاخره متدین هستن، ماه مبارک رمضان نماز اول وقتشون میاد تو مسجد میخونه، یعنی بالاخره جمع خانواده و کانون خانواده آرمان دینی داره و این آرمان دینیش انقدر هویدایه که تو ماه مبارک رمضان که خیلی از مذهبی ها پای تلویزیون افطار میکنند و سریال میبینن، این بلند میشه میاد مسجد نماز جماعت میخونه. میان میگن حاج آقا خیلی نگران نماز بچه هامون هستیم. حالا شما به عنوان یک مشاوره اجتماعی که بعدن میخواید وارد بررسی این نکته بشید که چرا بچه این آقا این خانم نماز نمیخونه، بعد بدونید که خیلی وقتا خیلی از آسیب ها وقتی که رخ نشون میده، مشکل این روبناها نیست، خیلی زیربناهای عقبتر رو باید برید بکاوید. به همین خاطر مشاوره های بحث میکنن، سوال میکنن، از زندگی میپرسن تا بفهمن گراهای اشکال و عدم تربیت کجا بوده. حالا از جمله چیزایی که من تجربه کردم و از اینا میپرسیدم و تصدیق میکردن، مثلا میخوام بگم که تربیت اسلامی با چه نگاه جامعی قراره که اینا رو تربیت کنه. مثلا صله رحم، صله رحم به نماز ربط داره، ما رو نماز تأکید میکنیم، رو صله رحم تأکید نمیکنیم. بعد عملا اون چیزی که اتفاق میفته، ما نه جامعه‌ای داریم که نه صله رحم میکنه چون روش تأکید نکردیم، نه جامعه‌ای داریم که از نمازش لذت ببره چون صله رحم یه بستری است برای ارتباط با خدا. صله رحم زنگ تفریح نبوده در اسلام، جزء سلوک اسلامه، جزء فقه اسلامه. حالا روش کار فقهی نکردیم، چرا رو روایات فقهی نماز این همه کار میکنیم که بجاست؟ چرا رو روایات فقهی صله رحم، شرایطش، مقدماتش، حدودش اصلا کار جدی نمیکنیم؟ اینا ما رو تشخیص اشتباهه، چه بسا. حالا نمیخوام ذهن شما رو حتما اینطوری شکل بدم که اینا اشتباه بوده، بالاخره یک نوع سلیقه‌ای بوده، یک نوع حساب و کتاب بوده که به نظر میاد این حساب و کتاب درست نباشه. صله رحم یکی از فوایدش تأیید اجتماعیه. صله رحم وقتی که ما تو خانواده باشیم اظهار نظر میتونیم بکنیم، خودمون رو میتونیم نشون بدیم، خودمون میتونیم با دیگران مسائلمون رو مطرح کنیم، در جمع همسالان، در جمع بزرگترهایی که به ما محبت دارن ارتباط صحیح با دایی برقرار بشه، با عمو برقرار بشه، با خاله برقرار بشه، عمه قربون صدقمون بره، خیلی از تنش‌های اجتماعیمون خالی میشه. این کانون پرعاطفه با حمایت باعث میشه که من خیلی از تنش‌ها، استرس‌هام تخلیه بشه. بعد اون وقت در جمع خانه که قرار میگیرم موقع نماز شد، میدونید خیلی از فرزندان ما، فرزندان جامعه، نه از سر بی احترامی به نماز، نه از سر اینکه خیال میکنه نماز واجب نیست، نه از سر اینکه میخواد به خدا بی احترامی کنه، نه از سر اینکه شک و شبهه‌ای داره در قبر و قیامت و موعد، ایناش هیچ کدومش مشکل نداره. اشتباهایی که ما اول اینجا رو شروع میکنیم، مثلا به یکی رو میخوایم دعوت به نماز کنیم، میخوایم از قبر براش بگیم، از قیامت براش بگیم، در ایناش مشکلی نداره، فطرتش هم درسته، میفهمه. مونتا این تنشش بالا شده، تنشش بالا شده، تند خو شده، عجول شده، کم حوصله شده به خاطر تند خویش و این استرس هایی که داره. اون وقت بروزش کجاست؟ حوصله نمیکنه نماز بخونه. این بی حوصلگیش در نماز مال تند خویشه، مال تند مزاجیشه. این تند مزاجیش مال کمرنگ شدن صله رحمه. بلکه گاهی وقتا صله رحم‌های غلط این استرس رو زیاد میکنه. مثلا مهمونی میخواد مادرش بده، استرسی که مادر به بچهش وارد میکنه، برای خرید، برای سفره آرایی، برای اینکه از دو روز قبل یالا خونه رو مرتب کنیم، رانرید خراب نکنید، دست به جایی نزنید، اینا بدتر. مخصوصا اگر مثلا یه دختری داشته باشیم 9 ساله 8 ساله که در یه لطافت خاصی قرار داره، ولی تو اون سن با اون لطافت خاصش باید حالا یه تکلیفی که شاید ظاهرش اوائلش حداقل سخت باشه براش، ازش بخوایم که این نماز رو بخونه، با اون استرسی که مادر برای صله رحم درست کرده، یعنی حتی اونایی هم که صله رحم رعایت میکنن گاهی وقتا تنش رو بیشتر میکنن، چون بلد نیستن، چون احکام صله رحم رو ما در تربیتمون نگفتیم، چون تو سنتمون نگفتیم که مثلا امام صادق علیه السلام یه جایی میخواستن برن مهمانی، شرط کردن، گفتن به شرطی میام خونت مهمونی که هیچ چیزی از بیرون نری بخری، همونی که تو خونه داری با هم بخوریم و به خانوادت سختی نندازی، اونا رو تو سختی نندازی. با این شرط امام صادق رفتن مهمانی، بلن که بلد نیستیم اینطوری مهمونی بریم، کار رو سخت میگیریم. کار که سخت گرفته بشه، جلسات صله رحم به تأخیر میفته، سالی یه بار میشه، خود و استرس اون جلسه اذیت کننده است. بعد اون وقت بچه هامون آرامش ندارن، بعد با اون عدم آرامش تند مزاج میشن تو خونه، نه فقط بروزش در نماز، با پدرش بد اخلاقی میکنه، تو مدرسه با معلمش مشکل پیدا میکنه، اون وقت این زنجیره با یه گستردگی خاصی پیش میره. یه صله رحم سر جاش انجام نشه، این زنجیره تبعات رفتاری اذیت کننده میشه، توی رابطه های اجتماعیش نشون میده، تو نمازش نشون میده، اینا گاهی وقتا مکمل هم دیگه هستن. احترام به پدر و مادر، آیات احترام به پدر و مادر رو یه بار با این دغدغه که میگم نگاه کنید. خب سوالش تو ذهنتون هست که چرا احترام به پدر مادر تو قرآن کنار توحید قرار گرفته؟ حالا یه بار با این دغدغه ببینید، آیه، یه آیه قبل، یه آیه بعد، همون آیه یه گرایی توش هست که مثلا خدا بگه که من احترام پدر مادر رو که گفتم این نکته تربیتی توش هست. حالا یه بار به این نکاتی که من میگم توجه کنید. آیاتی که احترام، بر به پدر و مادر، نیکی کردن به پدر و مادر رو جز واجبات بعد از توحید قرار داده، اینا توش هست. خدا مختال فخور را دوست ندارد. آدم های فخر فروش، متکبر. خدا جبار شقی را دوست ندارد. آدم های شقی، جبار، زورگو که از لطافتشون خارج شدن. احترام به پدر مادر افزون بر اینکه تمرین سپاسگزاریه، تمرین ملک شدن روحیه سپاسگزاریه. یک لطافتی به ما میده. این لطافت بستر ایمانه. اگر ما این لطافت رو جاری نکرده باشیم، ایمان در قلب همون جا نمیگیره. بستر ایمان قلب دیگه. قرآن بارها به تصریح گفته که قلب ها ایمان میارن. منتها قلب یه بستری میخواد. یک نوع رابطه اجتماعی با پدر و مادر، یک نوع احترام، سپاسگزاری. از احترام و سپاسگزاری هم فراتر، شما باید نیکوکار باشید، احسان کنید به پدر و مادر. احسان یعنی از عدالت هم فراتر. این واجبه برای پدر و مادراتون خودتون رو لوس کنید، منت بکشید، ناز کنید. ما آن چیز نمیخوای، آب بیارم برات. عدالت یعنی اگر مادر تشنه بود براش آب ببرید. احسان یعنی این که اگرم تشنه نیست هی ازش ما آب نمیخوای برات آب بیارم. اگر ما اینطوری تربیت داشته باشیم و اون لطافت خاص درمون جاری بشه، قلب هامون برای ایمان خیلی راحت تره، خیلی نزدیک تره برای ایمان. منتها اینا جز فقه تربیتی اسلامه، فقه تربیتی. ما اینا رو سر جاش رعایت نمی کنیم. بعد وقت میگم آقا چرا نمازمون نماز نمیشه؟ چرا از نمازمون لطافت در نمیاد؟ چرا از نمازمون خشوع در نمیاد؟ نماز تعبیر داره، انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. نماز سخت مگر بر خاشعین. پس یکی از مقدمات نماز این که آدم اهل خشوع باشه. حالا خشوع چجوری ایجاد میشه؟ حالا برید تو فرهنگ قرآن، برید تو فرهنگ روایات. یکی از راه های افزایش خشوع قلب، قلب یه لطافتی پیدا کنه در محضر خدا، دست کشیدن سر یتیمه. ما این الان تو مسیر زندگیمون نیست دیگه رابطه با یتیم. یه کار خیلی 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 خوب که الحمدلله انجام شده بعد از انقلاب و جمهوری اسلامی، کمیته امداده. کمیته امداد این که ما راحت دسترسی داریم، کمیته امداد این صندوق‌های کمیته امداد وکیل فقرا محسوب میشن، خیلی کار خوبیه. جلو چشممونن، از سر هر کوچه‌ای که میگذریم یه وکیلی میبینیم از فقرا، خیلی خوبه. اما یه بدی هم داره، یه آسیب هم داره. من خیال میکنم که مثلا امروز بعد 10,000 تومان مثلا بعد صدقه بدم، 10,000 تومانم رو گذاشتم صدقه، تکلیفم با فقرا تموم شد. نه، حمایت مالی بخشی از فقه تربیتی ما با فقراست. دست کشیدن بر سر فقیر، یتیم، رابطه برقرار کردن، پرسیدن به اینکه چه نیازهایی داری، پدرانه براشون رفتار کردن، اینا هم یه بخش دیگه ای از تکلیفهای ماست. منتها این دیگه، این صندوق صدقه، خیال ما راحت. خیر، من دیگه نسبت به فقرا کارم انجام دادم، نسبت به ایتام کارم انجام دادم. بعد اون وقت میگه آقا من نماز پر پرواز هست. اما پر پرواز هم یه شرایطی داره دیگه. یه لطافتی میخواد، یه خشونه، یک همواری بستر پروازی میخواد. اگه باند فرودگاهمون درست نباشه، هواپیما نمیتونه بپره. یه آرامشی میخواد. اگر این باند فرودگاه تپه چاله داشته باشه و اون آرامش روش حاکم نباشه، نمیتونه هواپیما بپره. یعنی این صعود بیشتر فشاره. اگرم بخواد بپره از این باند بلند بشه، داغون میشه. اینا تو فقه تربیتی ما هست، ولی شاید یه نگاه های تیزبین دیگه میخواد که یه بار دیگه فقهمون رو اینطوری با این اهداف که آقا نماز ممکنه یه مقدماتی داشته باشه، برم اون مقدماتش پیدا کنم، بعد فردا تو اون آسیب های اجتماعی. از جمله نکاتی که ما تو تربیت فرزند باید خیلی روش برامون حساسیت داشته باشه اینه که بچه هامون مدیر بشن. منظم بشن، بر سر عهد و پیمان بمانن. شخصیت اجتماعی بخشش اینه که یه آدم با شخصیت اجتماعی اینه که آدم دقیق، مقرراتی، سر قرار، سر پیمان. اینا یه لایه ایست از فواید آثار اوفو بالعقود، واجبه دیگه. یه رساله پیدا کنید برای من بیارید. غیر از یکی از دوستان آقای براتلو از این جهت دوتا رساله برام آورد که خیلی لذت بخش بود. یه رساله ای از آیت الله خوشبخت برام آوردن، واجبات و محرمات اسلام رو، که خیلی از این دستورات اخلاقی رو جز واجبات و محرمات آورده بودن. و یه رساله ای از آیت الله مشکینی، مرحوم آیت الله مشکینی. حالا اینا در جامعه خیلی انتشار نداره به عنوان مرجع. از رساله مراجع بیارید بحث مثلا وفای به عقد، چند آیه ما توش قرآن براش داریم. خب بحث فقهیش چیه؟ تربیتش تو جامعه چیه؟ وفای به عقد اینا اخلاقه؟ خب فقه دیگه، مثلا اصلا اخلاق فقهیه، فقه تربیتی. حالا الان بهتون میگم وفای به عقد آدم رو با مبالات تربیت میکنه. بعضی از این خانوما که تو مسجد می اومدن و من ازشون سوال میکردم که این میخواستم مطمئن بشم این چیزایی که به ذهنم رسیده درسته، یه تجربه میدانی بود، ازشون بازخورد میگرفتم، میگفتن مشکلات رو میگفتن، مثلا بچه‌م در فلان جا مثلا مبالات دینیش کمه. بعد خب من بعد بررسی میکردم دیگه به عنوان یک مشاور، میپرسیدم از نوع رفتار پدرش، نوع رفتار خود مادر، برادر، خواهر. از جمله چیزایی که میپرسیدم این بود که پدرش به قولهایی که میده وفادار میمونه یا نه. حتی اگه مثلا امروز میبرمتون فلانجا، این وسیله رو میخرم، این خوراکی رو برات میخرم، از قولهای کوچیک تا بزرگ. اینایی که مشکل مبالات دینی داشتن تو فرزندانشون، اکثرا یا پدر یا مادر خودشون اعتراف میکردن که نه بابای خیلی بدقوله. بدقولی میدونی چجوری بچه رو تربیت میده؟ که مبالات به عهدها و قراردادها خیلی لازم نیست. این اثر شخصیتی تو تربیت فرزند میذاره. ای پس لازم نیست خیلی ما به یه چیزی که گفتیم و قرارداد و عهد و پیمانه عمل کنیم. با همون واژه‌ای در بیان قرآن، شاید اینا هم گرای تربیتی داشته باشه، با همون واژه‌ای که اوفو و فگه، به عقودی که بین خودمون گفته، خدا امر کرده گفته وفا کنید به عقودی که بین خودتون در جامعه، چه بین مسلمون ها چه بین مسلمون و کافر بسید، با همون واژه، با همون ریژه وفا گفته اوفو به عهد خدا، به میثاق خدا، با همون ریشه. شاید اینا توش نکته تربیتی داره. آقا یعنی اینا با هم یه گرای نزدیکی دارن. حالا پدر اهل وفای به عقد نیست، سر قولش نمیمونه. سر قول موندن رو خیلی به این نبینید که فقط مثلا قول داده باشه یه وسیله‌ای بخره یا یه جای مسافرت بریم نریما. وفای به قول رو به اینم ببینید که مثلا زنگ زدیم جایی میخوایم بریم مهمانی شب، گفتیم ما ایشالله ساعت 9 میرسیم خدمتتون. ساعت 9 حالا هنوز تو خونه، سلانه سلانه، جورابم کو، اون کو، این کو، کمربندم، زن کمربندم کجاست؟ ساعت 9 شده. این خلاف وفای به عهده. بچه یاد میگه اخ پس خیلی این وقت ها مهم نیست. خب این بچه فردا تو تربیت شخصیتیش نماز سر وقت خیلی براش جا انداختن سخته. ما انقدر این وقتا میگفتیم ساعت 9 میریم، بعد تو ده نمیرفتیم، 12 میرفتیم تا 2 نصف شب میشستیم. یعنی اصلا مهم نیست زمان، یعنی قرار داده به زمان اصلا مهم نیست. ولی وفای به عقود و عهدها که یه بخشی از تربیت اسلامیه، شاید مقدم سازی نمازه، شاید مقدم سازی پیمان اجتماعی و قرارداد اجتماعی که آه خیلی مرتب باشید، خیلی منظم باشید، مبالات اصلا داشته باشید. چند نکته رو تا حالا با هم بررسی کردیم به عنوان آسیب هایی که ممکنه در تربیت دینی، بگید نکاتی که با هم بررسی کردیم. صله رحم، خشوعی که از اکرام به یتیم حاصل میشه، وفای به عهد، احسان به پدر و مادر. اینا رو گذاشتیم تو اخلاق ولی نیست، تو فقه ماست. اینا تو تربیت ماست. یه نکته دیگه از نکات تربیتی که مثلا هم در قرآن نمود داره و هم در روایات جایگاه ویژه‌ای داره، کذب. حالا من سعی میکنم روایتشم براتون پیدا کنم. دروغ، دروغ از نظر تربیتی شخصیت رو زیر و رو میکنه. دروغ میدونین یعنی چی؟ تحلیل کنی دروغ رو. دروغ یعنی یک واقعیتی را میدانم اما چشمم رو میبندم خلاف اون واقعیت رو میگم. میدونی چرا دروغ رأس همه گناهان شمرده شده؟ شاید آدم تا حالا دقت نکرده باشید. چرا حالت دروغگویی، دروغگویی مگه چه حالتی در ما ایجاد میکنه که بعد ارتکاب همه گناهان راحت میشه با دروغ؟ دروغ این حالت رو در ما، شخصیت ما رو تحت تأثیر قرار میده. دروغ یعنی واقعیت را میدانم، میبینم اما خلافش عمل میکنم، اما خلافش میگم. این یه ظاهری داره، یه شخصیت پردازی داره. اگه شخصیتمون اینطوری شد که یاد گرفتیم واقعیت رو ببینیم بعد خیلی راحت خلاف واقعیت هم عمل کنیم، اون وقت تو این شرایط شما توقع داری طرف حقیقت را میداند که معاد هست، شخصیتش اینطوری من کاری ندارم معادی هست نیست، من یاد گرفتم واقعیتی رو اگر فهمیدم میتونم، تربیتم اینطوری بوده، میتونم خلافش عمل کنم، خلافش بگم. وقتی شخصیتش اینطوری شد دیگه همه گناه ها براش راحته، چون میگه میدونم معادی هست ولی من شخصیتم اینطوری رشد پیدا کرده، میتونم خلافش عمل کنم. بعضی از امور مار تربیت سالهای گذشته زندگیه، تربیت دوران رشد زندگی. اگر اون تربیت خلاف شکل گرفت دیگه اصلاحش در آینده سخته، چون شخصیت اون مدلی رشد کرده. اون وقت حالا ما میخوایم اینا رو در آینده ازشون توقع داشته باشیم که خیلی از اینا رعایت کنن. رعایتش خیلی سخته، اصلاحش خیلی سخته. یه معتادی رو تو 40 سالگی از اعتیادش بخواید بگیرید خیلی سخته، چون این همه زندگیش رو برای این سامان داده، اینطوری رشد کرده. حالا بعد ازش بگیرید، بعد اصلا همه سبک زندگیش رو عوض کنید، از اول براش زندگی بپیچید، نوع رفتار پدر، مادر، خواهر، برادر، همه اینا رو بعد براش دوباره از اول عوض کنید تا اون بروز اجتماعیش اصلاح بشه. میشه هی ترک میدن دوباره از اول، ترک میدن دوباره از اول، نگاهش، فکرش، جهان بینیش، تربیتش، همه اینا باید دوباره از اول عوض بشه. این کار پایداره، باید براش تلاش کنیم. اگر اینا رو رعایت نکنیم بعدن اون وقت در تربیت مشکلات جدی پیدا میکنیم. این روایت براتون بخونم از امام صادق علیه السلام در کافی شریف جلد 2. قال من صدق لسانه، همین بحث صدق زبانه. حضرت میخوام بگم یه پدیده ظاهری یا زبونش، قلبش رو نمیخوام بگم. من صدق لسانه زکا عمله، عملش پاک میشه. یعنی راستگویی یه اثری داره، نمودش تو پاکی رفتار، رفتارش طاهر میشه. چرا؟ گرا داره، نکته داره، اینا نکات تربیتی داره، ما باید رعایت کنیم اینا رو تو تربیت. باید بهش نگاه جدی. خیلی از تربیت در سنین کودکی، در مهد کودک ها اتفاق میفته. ما به عنوان طلبه اگر فردا گفتن که آقا یه تمدن اسلامی رو میخواییم بدیم دست شما، یه نسلی برای این تمدن اسلامی رو میخواییم بدیم دست شما، یه طلبه پرورش پیدا کنه، اصلا یه شهری رو میخواییم بدیم دست شما، شما بشو شهریار و شهردار اون شهر، این شهر رو میخواییم از دنیای خارج جداش کنیم، شما شهردار این شهر بشی، شهر آرمانی، آرمان شهر. حالا من خودم یکی از دغدغه ها و نکاتی که تو ذهنم دارم روش فکر میکنم، حالا شهر که هیچی، شهر خیلی حالا سخته، یه دهی به ما سپردن، اون دهه رو بازسازی اسلامی کنیم، بعد بگیم آقا فیلم بردارا بیاید از این جامعه ما فیلم بگیرید، گزارش بگیرید، ببینید ما یه جامعه نمونه تولید کردیم، معرفیش کنیم. آرمان شهر رو ول کنید از ذهنتون، آرمان ده رو بذارید جاش. یه ده آرمانی، آرمان ده، پروژه آرمان ده رو در ذهنتون همین حالا باز کنید. خیلی خوبه. یه وقت سال 15 همه طلبگی میخواید پروژه آرمان ده رو باز کنید، ذهنتون خوش شده، خسته شده، ولی اگر همین سالهای ابتدایی باز کنید پروژهشو، هی هرچی حدیث میبینید، آیه میبینید، فکر میکنید، تأمل میکنید، تجربه کسب میکنید، میره تو پروژه آرمانده. این نکته اجتماعی. حالا یه آرماندهی رو دادن دست شما، بچه هاش به سن مثلا 6 سالگی رسیدن، میخوان یه مهد کودکی برای بچه ها بزنن. اصلا سوال، تو 6 سالگی برای بچه ها مهد کودک بزنیم یا نزنیم؟ سن تربیت رو از کی بعد شروع کنیم؟ حالا سن تربیت شد، چی به بچه هامون یاد بدم؟ این فیلم های سریال های ژاپنی و چینی نشون میده تلویزیون، معلم اصلا تو مدرسه هاشون درس که نمی کنن، که همش معلم قصه میگه، همش با هم میرن این ور اون ور میچرخن، همش با هم کار عملی میکنن، گفتگو میکنن، درسی که مثل ماها درس نمی خونن، منتها یه فرهنگی رو دارن به فرزندانشون یاد میدن. اگه به شما گفتن که آقا اون فرهنگ رو که زیر ساخته اون نسل پیش روی فردای اون جامعه است میخوان شکل بدن، شما بیایید برنامه بریزید، چیا رو باید برای فرزندانمون برنامه ریزی کنیم که مهمه، چه صفاتی رو باید تجربه کنیم توی مهد کودک ها، توی دوران دبستان، اینا یه سوالای خیلی مهمیه که باید براش فکر داشته باشید، الگو داشته باشید، برنامه داشته باشید. این دغدغه رو باید تو ذهنتون نگه دارید. فقه تربیتی اسلام بازوهای تربیتیش تا کجاها رفته؟ آیا ما عملا اون تربیت رو تونستیم الان درست و به جا تعریف کنیم و عمل کنیم؟ تأملهای ما هاست، باید روش فکر کنیم. چون من پشت سر هم و یه بند حرف زدم و غیر منتظره بود جلسه امروز، به نظرم یکم براتون سخت شد حالا تأمل جلسه. آقای دکتر اپری شیرین بودند و لحجهشون شیرین بود و جست و خیز هم داشتند و بالا و پایین میرفتند، من پیرمردم نشستم اینجا سر جا. یه کمی با این تأمل فکر کنید، با این سوال، جلسه بعدی که میگم کی تشکیل بشه میخوام بیان فکراتون رو گزارش بدید، این سوال رو برید فکر کنید، همین الان که به عنوان استراحت میدید یه استراحت نیم ساعته داشته باشید، منتها تو این نیم ساعت به این فکر کنید اگر یه مهد کودکی خواستیم داشته باشیم و خواستیم یه سند 20-30 اسلامی براش بنویسیم و خواستیم مثل دولت مردانمون خیانت کننده به هویت دینی و اسلامی و انقلابی خیانت کننده نباشیم، بگیم آقا ما یه سندی خودمون میخواییم بگیم، از متن آیات و روایاتمون برداشتیم، اطمینان داریم این سند، سند تربیت و راهبرد الهی داره، اون سنده، سند که جزئیاتشو که نمیخوان تو سند بنویسن، تو سند میگن ما مثلا 5 آرمان داریم، بچه های ما در این سنین بعد این مهارت و این مهارت و این مهارت رو یاد بگیرن. یه سرفصلی از صفات ارائه بدید، جلسه بعد یه ابتداش با نظرات شما بره، بعدم من یه چند تا نکته من به ذهنم رسیده از اون سرفصلهایی که بعد با بچه ها کار کنیم تا ببینیم به کجا میرسیم. ایشالله که این جلسه و جلسه بعد و اندیشه های متحرتون راه برد اجتماعی خوبی براتون داشته باشه. بر محمد و آل محمد صلوات بفرست.